ساعت 18 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. سازمان جهانی بهداشت نسبت به احتمال مرگ 2 میلیون انسان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا هشدار داد. 172 تن دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. نسرین ستوده و رضوانه احمد خان بیگی زندانیان محبوس در اوین به اعتصاب غذا پایان دادند. سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که اگر کشورها و افراد برای مقابله با بحران فزاینده ویروس کرونا به هم نپیوندند، احتمال مرگ 1 میلیون نفر دیگر تا هنگام تولید واکسنی مؤثر وجود دارد. این هشدار در حالی است که شمار جانباختگان بر اثر ویروس کرونا در جهان به مرز 1 میلیون تن نزدیک می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مایکل ریان، مدیر اورژانس سازمان جهانی بهداشت، با بیان این مطلب در یک کنفرانس خبری مجازی افزود که احتمال جان باختن مجموعاً 2 میلیون نفر بر اثر این ویروس کاملاً وجود دارد. از سوی نخست وزیر استرالیا اسکات موریسون نیز در سازمان ملل گفت که هر کشوری در صورت دسترسی به واکسن باید آن را در اختیار بقیه جهان هم بگذارد. به گفته آقای موریسون این یک مسئولیت اخلاقی است و در غیر این صورت تاریخ قاضی سختگیری خواهد بود. بر اساس آخرین آمارها در حال حاضر شمار قربانیان بیماری کووید 19 در جهان به بیش از 990 هزار تن رسیده است. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته تا ظهر روز شنبه 172 بیمار کووید 19 در ایران جان باختند. با این درگذشتگان جدید مجموع جان باختگان ویروس کرونا در کشور به 25394 نفر افزایش یافت. سخنگوی وزارت بهداشت ایران با اعلام این خبر در روز شنبه در این حال از شناسایی بیش از 3000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز خبر داد. بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 443 هزار تن رسیده است. درستی آمار روزانه و رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت همواره از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مورد تردید جدی قرار دارد. نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر، و رضوانه احمد خان بیگی، فعال مدنی زندانی، به دلیل شرایط وخیم جسمی روز جمعه به اعتصاب غذای خود پایان دادند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، با اعلام این خبر در صفحه توییترش نوشت که به دلیل عدم دسترسی این زندانیان به تلفن، خبر وخامت حال و پایان اعتصاب غذای آنها با یک روز تأخیر به او رسیده است. آقای خندان طی گفتگو با رادیو فردا در این زمینه چنین گفت:
یه هفته گذشته تو بیمارستان بود و به خاطر مشکلات قلبی که براش پیش اومده بود تو CCU بستری شد و بعد از اونم اعلام کردن که پزشکا و کمیسیونی که تشکیل دادن گفتن حتما باید آنژیو بشه و خطر حمله قلبی وجود داره. نهایتاً به خاطر مشکلات قلبی و خطر حمله قلبی که پزشکان گفته بودن که باید آنژیو بشه، تصمیم گرفتن که اعتصاب غذاشون پایان بدن.
نسرین ستوده که در اعتراض به وضعیت نامناسب زندانیان سیاسی در ایام گسترش ویروس کرونا چندین هفته در اعتصاب غذا بود، به دلیل حمله قلبی هفته گذشته از زندان به بیمارستان طالقانی تهران انتقال یافت. با این حال به گفته همسرش پیش از هر گونه بهبودی 3 روز پیش دوباره به زندان بازگردانده شده بود. رضوانه احمد خان بیگی نیز که پس از اعتراضات آبان 98 در تهران دستگیر و به 6 سال زندان محکوم شد، در اعتراض به شرایطش اعتصاب غذا کرده بود. خانم احمد خان بیگی که به بیماری سر و تشنج مبتلاست، اکنون بدون حق دریافت مرخصی در زندان اوین به سر می‌برد. و زلمای خلیلزاد، نماینده آمریکا در گفتگوهای صلح افغانستان، میگوید گروه طالبان پیش از دستیابی به توافق سیاسی با دولت آتش بس جامع و دائمی را نخواهد پذیرفت. به گزارش خبرگزاری آلمان، این در حالی است که خشونت در سراسر افغانستان حتی پس از آغاز مذاکرات صلح در دوحه به مراتب افزایش یافته است. بر اساس آخرین گزارش‌ها روز شنبه طالبان با پخش تصاویری اعلام کرد که تعدادی دیگر از نیروهای دولتی را در ولایت بامیان مرکزی و شمال شرقی بدخشان کشته است. وزیر امور خارجه عراق روز شنبه برای مذاکرات دو جانبه با مقامات ارشد جمهوری اسلامی وارد تهران شد. خبرگزاری‌های داخلی می‌گویند صادرات ایران به عراق در سال گذشته حدود 9 میلیارد دلار بوده و فؤاد حسین در دیدار با مقام‌های ایرانی برای افزایش آن به سطح 20 میلیارد دلار گفتگو خواهد کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن بن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم با توجه به روابط عراق با عربستان و آمریکا این اهداف اعلام شده تا چه حد میتواند قابل اعتماد باشد. حبیب حسینی فرد:
واقعیتش اینه که ما ظرف این سالها میبینیم که خصوص از زمانی که آقای کاظمی اومده سر کار، حتی دوره آقای عبادی هم، بیش از پیش عراق در جهت متعادل کردن و متوازن کردن مناسباتش با کل منطقه و دنیاست و تو این چارچوب ایران اگر نقشی هم در اقتصاد عراق داشته ظرف این سالها، عمدتاً به خاطر وضعیت بد زیرساخت‌ها و مسئله کمبود گاز، برق و یک خب ناامنی بوده تا حدودی، و کشورهایی که میتونستن حتی بهتر از ایران خدمات و کالا عرضه بکنند به خاطر همین وضعیت عدم امنیت کافی حضور پیدا نکردن تو اقتصاد عراق و ایران این ریسک رو میکرده که به خصوص در مناطق شیعه و مناطق جاهای دیگه به مقدار کالاهایی رو صادر بکنه، اونم خب با توجه به نوع کیفیتی که داشته. لزوماً اگر اوضاع در عراق آرام بشه، اگر ثباتی برقرار بشه، اگر اونطوری که آقای کاظمی داره میره که وحدت نیروهای مسلح رو ایجاد بکنه، سلاح رو از دست شبه نظامیان در بیاره، طبیعیه که رقبای ایران همونطوری که فرض کنید آقای آل اسحاق، کسی که در بازرگانی خارجی ایران نقش عمده‌ای داره، عنوان میکنه که ما کافی ثبات به عراق برگرده عمدتاً تا حدودی بازار رو احتمالاً واگذار بکنیم. یعنی در نظر بگیریم که ترکیه، عربستان و چین رقبای نسبتاً قدر ایران هستن که هم در عرضه با کیفیت‌تر کالا، هم خدماتی که میتونن انجام بدن، با خصوص که بخواد عراق هم یه مقدار تعادل و توازن در عرضه تجاری و بین‌المللی ایجاد بکنه، طبیعیه که به طرف اونها بیشتر بچرخه. از این جهت این وضعیت نسبتاً استثنایی که عراق ظرف این سالها داشته، نیازهاش که ایران هم بعضاً با دست دلبازی و حتی بدون اینکه لزوماً پول رو سر موقع بگیره یک سری خدمات و کالا ارائه کرده به عراق، این شاید دیگه قابل دوام نباشه. در نظرم بگیریم که یک پارادوکس وضعیت عراق، یعنی هرچه که ایجاد امنیت در عراق و خصوص از طریق مهار نیروهای شیعه نزدیک به ایران پیش بره، با کشور با ثبات‌تر بشه، اون موقع روابط تجاری و اقتصادی عراق با کشورهای دیگه خیلی بهتر و روان‌تر خواهد شد. از این جهتش به نظر میاد که صحبتی که آقای فؤاد حسین در تهران خواهد کرد احتمالاً بیشتر در جهت پیگیری مسائل امنیتی، اینه که ایران باید استقلال عراق رو به رسمیت بشناسه، تأکیدی که ایران داره که نیروهای آمریکایی باید برن بیرون، باید به اراده خود عراقی‌ها واگذار بشه و باید ایران کمک بکنه که نیروهای که به اون بیش از پیش سلاح‌ها رو زمین بگذارن، در روندها و پروسه‌های سیاسی ادغام بشند.
جمهوری اسلامی معمولاً عراق رو امکان بالقوه‌ای دونسته برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده. فکر نمی‌کنید آیا عراق به هر حال به دلیل حالتی که داره و می‌خواد بگه که من مستقل هستم، سیاست‌های من از آمریکا مستقل هستش، به هر حال به این گسترش روابط تجاری با ایران هم یک نظری دوخته باشه؟
بنابراین بگیم که عراق حتی اگر برخی از نیروهای درون حاکمیتش هم بخوان به توجه به نزدیکی به ایران، همونطور که گفته شد، لحاظ ملاحظاتی که با سایر کشورهای منطقه و به خصوص آمریکا داره، طبیعیه که وارد یک همچین ریسکی نشه که بخواد محملی باشه یا قانونی باشه برای دور زدن تحریم‌ها از توی ایران. بنابراین بگیم که همین چند هفته پیش آقای زنگنه وزیر نفت میگه که ما 2-3 میلیارد دلار در عراق داریم و بهمون نمیدن، یعنی خود پولی که ایران اصولا طلب در از عراق رو هم در گرفتنش با مشکل مواجه هستند. الان آقای کاظمی هم که رفته بود به تهران، بخشی از صحبت‌ها سر این بود که چجوری میشه فقط طلب‌های ایران از عراق رو وصول بکنن، زمان از طریق دینار عراقی نخوان پرداز بکنن، ایران بتونه دلار بگیره، که سر همین هم ظاهراً به نتیجه خیلی موفقی نرسیدن. تو که گفتم آقای زنگنه همچنان شاکی راجع به این مسئله. با این وضعیت به نظر نمیاد که حالا عراق حتی بتونه فراتر از این بیاد به صورت قانونی برای دور زدن دادن تحریم ها بشه، هرچند که خب یک سری کانال های سیاه و غیر قانونی میتونه ایجاد بشه. مشکل ایران به نظر نمیاد از طریق این کانال های سیاه هم حل بشه. در نظر بگیریم که هرچی ایران خودش رو در عرصه بین المللی ادغام بکنه، روابط بهتری با جهان میتونه پیدا بکنه، موقع با عراق هم روابطش گسترده تر خواهد شد، میتونه خیلی راحت تر این کشورهایی که در اطرافش هستن و حوزه بهترین روابط اقتصادی و حوزه کارکرد اقتصادی ایران هستن، میتونن مکمل اقتصاد ایران باشن. طبیعیه که موقعی که تنش سیاسی در عرصه بین المللی نداشته باشه، ایران راحت میتونه تو اینجا عرض اندام بکنه.
بله، گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
47 کشور حاضر در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه در بیانیه مشترک با اشاره به نقض مکرر حقوق بشر در ایران نسبت به مواردی چون بازداشت‌های خودسرانه، دادرسی ناعادلانه، اعترافات اجباری و اعمال شکنجه از سوی جمهوری اسلامی علیه زندانیانی که در اعتراض‌های اخیر در ایران بازداشت شدند به شدت ابراز نگرانی کردند. کیانه معنوی گزارش می‌دهد.
در این بیانیه که توسط نماینده آلمان در شورای حقوق بشر سازمان ملل خوانده شد، با اشاره به نقض مکرر حقوق بشر در ایران از مواردی چون بازداشت‌های خودسرانه، دادرسی ناعادلانه، اعترافات اجباری و اعمال شکنجه علیه زندانیانی که در اعتراض‌های اخیر در ایران بازداشت شده‌اند، به شدت ابراز نگرانی شده است. کشورهای امضا کننده این بیانیه همچنین با اشاره به پرونده برزان نصرالله زاده، زندانی سنی مذهب که به محاربه و اعدام محکوم شده و هنگام بازداشت کمتر از 18 سال داشته است، از اجرای حکم اعدام نوجوانان در ایران به عنوان یکی دیگر از مصادیق نقض حقوق بشر نام می‌برند. در بخش دیگری از این بیانیه به اعدام نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی اشاره شده و اعدام ناگهانی او در شرایطی که گزارش‌هایی درباره اعترافات اجباری و شکنجه او در زمان بازداشت منتشر شده بود محکوم شده است. مقام‌های قضایی ایران نوید افکاری را به خاطر شرکت در اعتراض‌های مرداد 97 شیراز و به اتهام قتل یک نیروی امنیتی به دو بار اعدام محکوم کردند و علی‌رغم ابهامات فراوان این پرونده و اینکه نوید افکاری از اعتراف زیر شکنجه خبر داده بود، 12 شهریور ماه او را بدون اطلاع خانواده و حتی خانواده مقتول اعدام کردند. کشورهای امضا کننده این بیانیه همچنین با اشاره به ارعاب و فشار علیه مدافعان حقوق زنان، فعالان محیط زیست و وکلا در ایران خواستار آزادی فوری زندانیان عقیدتی و سیاسی مانند نسرین ستوده و نرگس محمدی شدند. نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق زنان و نرگس محمدی فعال حقوق زنان به ترتیب به 12 سال و 16 سال زندان محکوم شدند. در روزهای اخیر وضعیت سلامتی نسرین ستوده که گفته می شود از دست کم 6 هفته پیش دست به اعتصاب غذا زده، توجه بسیاری از نهادهای حقوق بشری را به خود جلب کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر محرومیت خانم نسرین ستوده از دسترسی به مراقبت‌های حیاتی بهداشتی را ظلم مضاعف توصیف کرده و از به زندان برگرداندن او انتقاد کرده است. 47 کشور امضا کننده بیانیه همچنین خواستار همکاری حکومت ایران با گزارشگر ویژه سازمان ملل و تضمین کردن استقلال نظامی قضایی و عادلانه بودن قوانین دادرسی و دسترسی آزادانه متهمان به وکیل شدند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است. آقای رحمان از ژوئیه 2018 و در پی درگذشت عاصمه جهانگیر عهده‌دار این مسئولیت شده و مأموریت او هر سال تا 6 دوره می‌تواند تمدید شود. حکومت ایران تاکنون نظر موافقی درباره همکاری با گزارشگر ویژه سازمان ملل یا توجه به درخواست‌های بین‌المللی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نداشته است.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
امیدوارم که تا الان برنامه‌های رادیو فردا مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19 با رادیو فردا بمانید.